أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث اصول ما دوستان عزیز در مباحث استصحاب بود و اگر یادتون باشه گفتیم که فقها آمدن استصحاب را در خیلی از موارد، یعنی در شبهات حکمیه، در شبهات در واقع موضوعیه، در مورد احکام وضعی، در مورد احکام تکلیفی، در تمام اینها آمدن استصحاب را در واقع جریان دارستن و گفتن دیگه فرقی بین مصادیق گوناگون نیست. بله، برخی فقها هم آمدن گفتن استصحاب مطلقا حجت نیست. پس ما یه قول داریم مطلقا حجته، یه قول هم داریم مطلقا حجت نیست. بعضی آمدن تفصیل دادن، مثلا شیخ انصاری ما تفصیل میده، میگه آقا شک در رافعه داریم، شک در مقتضی داریم. بعضی آمدن بین احکام تکلیفی و احکام وضعی. یک وقتی خدمتتون گفتم یک شرحی وجود داره بر صحیفه سجادیه، مؤلفش در مقدمش در پاورقی یک نکته‌ای میاره که سر از استصحاب در میاره، بعد میگه در استصحاب من رفتم شماره کردم 58 قول پیدا کردم، 58 قول. به هر حال اینا نظریات گوناگونی است که در واقع در باب استصحاب وجود داره و اینا همه دلیل بر این است که اینجوری هم که فقهای ما در دوره حاضر از استصحاب دفاع میکنن و این قدر استصحاب سرمایه گذاری میکنن، نه اینطوری هم نیست. در واقع سید مرتضی کار راحت کرده از محبل گفته ما استصحاب را اصلا قبول نداریم، در واقع بعد رد کردن. بگذاریم دوستان عزیز، حالا در واقع میرسیم به این که فقهای ما آمدن یک سری تنبیهاتی را در باب استصحاب مطرح کردن. یک وقتی شیخ اعظم انصاری در کوچه نجف داشت مرفت، بعد یکی از فقها شیخ محمد حسن آل یاسین اسم شریفشون الان یادم نیستم، بعد به شیخ انصاری گفت که کجای اصول هستی؟ اصول کجایی؟ گفت تو تنبیهاتم. گفت کدوم تنبیهات؟ گفت تنبیه 15 هم مثلا. گفت آه همین دیگه، تنبیه 15 همی همینه که صاحب جواهر هی میگه اصول به درد نمیخوره، اصول به درد نمیخوره. شیخ انصاری گفت او اصولی که میگه اصول سنیاره، میگه ها اصول مرا نمیگه، خدافظ. توجه فرمودید؟ همین سر تنبیهات بوده ظاهرا این قضیه اتفاق افتاده از بس که طولانی شده. حالا آقا اینو اصولی ها هم که بحث میکنن، بعضیا میان همه تنبیهات رو بحث میکنن، مثل تعریف های مثلا استصحاب، بعضیا میگن تعریف های گوناگون میارن بحث میکنن، اقوال گوناگون میارن بحث میکنن. شیخ میگه نه، ما اقوال را که نمیاریم چون خیلی اقوال در واقع، ولی در این حال هم به 10-12 تا قول اشاره میکنه. تنبیهات هم که خب خیلیه در واقع، ولی در این حال با 10-15 تا را اشاره میکنه. به هر حال این تنبیهات هم ظاهرا خسته کننده بوده برای بعضی از بزرگان ما در درس ها، که همچی جریانی هم جلوی شیخ انصاری را گرفتن، گفتن چه خبری قد تنبیهات را داختی در باب استصحاب. ولی خب به هر حال مرحوم شیخ اعظم انصاری در باب رحمت الله علیه. دوستان عزیز، تنبیهات معناش اینه که یعنی یک مطالبی که شاید ممکنه در سلسله بحث مطلب چهارم و پنجم حساب نشه. در واقع الان ما مطالبی که در باب استصحاب خوندیم تا الان زنجیروار بود، تا الان زنجیروار. نگاه کنید، در اولین بحثی که وارد شدیم ما وارد تعریف استصحاب شدیم، دومین بحثی که وارد شدیم وارد ادله استصحاب شدیم، سومین بحثی که وارد شدیم وارد اقوال در استصحاب بود که اقوال گوناگون وجود داره. به مناسبت تردند با بحث کردیم که حکم وضعی آیا مناسبتش با حکم تکلیفی چیه. خب اینا چیزاییست بود که در یک رشته بود ها، حسابش درسته دیگه، اینطوری نیست که بگیم آقا یک چیز دیگه. اما یک سری مطالبی گاهی وجود داره که اینا رو میخوام مثلا مطلب دنباله بحث که قرار بدیم نمیشه در واقع. اینا رو میان به عنوان تنبیهات، به عنوان تکمله، تبصرتون، نمیدونم تعبیرهای علما دیگه در کتابهای علمی زیاده. توجه فرمودنه؟ به قول مرحوم ایرداماد می نویسه تبصرتون فیه، نمیدونم باز یک نکته اضافه میکنه، میگه یک تبصره ایست که درش یک نکته اضافه اینطوری وجود داره. تنبیهاتی که فقها از دوره شیخ انصاری مطرح کردن در کتابهای اصولیشون آمدن، چند تا تنبیه رو که مطرح کردن، مثلا فرض میکنیم ببینید در مورد استصحاب دیگه فرق نمیکنه ما مثلا فهم میکنیم وقتی که میایم قوام استصحاب را بررسی میکنیم که قوام استصحاب دارای ارکانی است. ارکان استصحاب چی بود؟ ارکان استصحاب این بود که اولا ما باید یقین سابق داشته باشیم. به تعبیر دیگر میگیم متیقن سابق، یعنی او شی موصوف است به یقین پس میشه متیقن سابق. بعد رکن دوم نیاز میشه در باب نظیر قیاس که ما چهار رکن داریم، در باب استصحاب ما ارکانی داریم که این ارکان رو باید یکی یکی از هم جدا کنیم. بعد میگیم آقا شک لاحق، پس نگاه کنید یقین سابق یا متیقن سابق، شک لاحق یا مشکوک لاحق. مشکوک لاحق، مشکوک لاحق یعنی همونی که در واقع ما به شک افتادیم. مشکوک لاحق چیه؟ مشکوک لاحق همون متیقن سابق بوده در واقع که به لحاظ زمانی الان ما در شک کردیم. ها اشتباه نکنید ها. مثلا فرض بکنیم ما دیروز رفتیم پشت سر زید نماز خوندیم، عادل بود. دیروز 10 سال پیش 2 سال پیش زید زنده بوده، اما الان دیگه خبری مدتی شده از زید نیامده، نمیدونیم آیا زید زنده یا زنده نیست. الان عدالت زید موضوعه، حیات زید موضوعه. خب باز میام استصحاب میکنیم در احکام، آقا نماز جمعه در زمان ائمه علیهم السلام واجب بوده، الان استصحاب میکنیم تا زمان ناهازا که غیبت کبرا باشه، آیا واجب یا واجب نیست؟ استصحاب هم در احکام جاری میشه هم در موضوعات جاری میشه. انما الکلام در این است که ما باید بین متیقن سابق و بین شک لاحق فرق بگذاریم. یعنی ما یک متیقن پیدا کنیم که پیدا کردیم عدالتی بود که دیروز نماز خوندیم، حیاتی بود که 10 سال پیش زید داشته، نماز جمعه ای بود، وجوب جمعه ای که در زمان ائمه علیهم السلام بوده. نگاه کنید، خب ما اونی که در واقع شک داریم مال الان، آقای الان المشکوک ما الان چیه؟ المشکوک ما حکم نماز جمعه، المشکوک ما حیات زید است، المشکوک ما مثلا فرض بگیم عدالت زیده. المشکوک جوهریان به تعبیر بعضی بزرگان ما، نگاه کنید میگن آقا بین متیقن سابق و بین شک لاحق، مشکوک لاحق فرق جوهری وجود داره. فرق جوهری وجود داره یعنی چه؟ یعنی قطعا اینا دوتا هست. خب دوتا هست، درست هم شده. بعد ما چیکار میکنیم؟ بعد ما میخوام در استصحاب چیکار کنیم؟ رکن دیگر اینه که ما میام در واقع اون یقین سابقی را که داریم سریان بدیم ها، و بیایم بگیم در این مشکوک لاحق شما باید همون حکم سابق را سریان بدیم، که لذا فرق جوهری پیدا کنه ارکان استصحاب از ارکان قاعده یقین. ارکان قاعده یقین هم همین هست، ما یک متیقن سابق داریم، درست؟ حالا ما میخوام نتیجه بگیریم که آیا اون متیقن سابق ما هست یا نیست. از همینجا قاعده یقین با استصحاب فرق میکنه و فرق جوهری پیدا میکنه، چون در قاعده یقین شک لاحقی که وجود داره، این شک لاحق مربوط به زمان لاحق نیست. شک که ما الان پیدا شده، ولی در چی آقای؟ در همون موضوعی که دیروز ما یقین داشتیم ها. نگاه کنید، مثلا اگر من دیروز رفتم پشت سر کسی نماز خوندم، خب حالا ما که پشت سر هر کسی نماز بخونیم شک نمیکنیم دیگه انشالله، هیچ وقت هم شک. ولی اگر کسی خیلی حساس بود پشت سر کسی نماز خوند، بعد گفت آقا شک کردم که آیا ایشون عادل بوده یا عادل نبوده. نگاه کنید، شکش در عدالت امروزش نیست. اگر در عدالت امروز باشه پیکره استصحاب در میاد، اما اگر در همون عدالت دیروز باشه جوهره قاعده یقین در میاد. لذا فرق قاعده یقین و قاعده استصحاب خیلی از هم روشن میشه. من دیروز رفتم نماز خوندم، عادل بوده، نماز خوندیم تمام شده، حالا بعد از 2 روز 10 روز 2 ماه 3 ماه شک میکنم که آیا اگر ایشون مثلا فرض میکنیم استعفا که داد، خیلی وقتای سال رو میکنن آقا مردم، آقا ما رفتیم نماز جمعه خوندیم، ما رفتیم نماز جماعت خوندیم، بعد مثلا فهمیدیم که این امام جماعت ما قرض مردم رو ادا نمیکنه. یکی از کارهایی که ما طلبان و ان مبتلا هستیم همیه ها، همین در واقع گناه خدای نکرده مثلا چنان و فلانی نداریم. در واقع همین عدم اهتمام ما، عدم اهتمام ما به قرض مردم که از دیگران قرض میگیریم ادا نمیکنیم، اهمیت نمیدیم. لذا من قولی منبرم میگم شما عوام الناس به دو گروه قرض نمیدید، یکی به گروه سادات، یکی به گروه روحانیه، به اینا قرض نمیدید. چون میگن که بعدن روح نمیشه از اینا بگیریم، بعدن شاید نده، ولی دم در فلانی میرم با او سرصدا را میندازم، به زورم که شده ازش میگیرم. در واقع اینطوری هست. در واقع حالا شما ملاحظه بفرمایید دوستان، ما در عدالت دیروزی آقا بعد خبر شدم که آقا مثلا فقط میگیم پول گرفته، متاسفانه اتفاق افتاده و قرض مردم را ادا نکرده، گناه مردم را مثلا این حالت گناه پیدا کرده، حالت ارتکاب صغیره شده در واقع براش. البته اینو در صورتی است که ما اینا رو گناه بدونیم و اشتباه نکنیم. من مثال میخوام بزنم ها. حالا بحث ما سر اینه که اون نمازهای قبلی که خوندم آیا باید اعاده کنم یا نه؟ چرا؟ چون من شک در عدالت زید در او ایام داشتم ها. این میشه قاعده یقین. پس اگر شک در همو عدالتی الان پیدا کنیم که قبلا یقین داشتیم، این میشه قاعده یقین. لا تنقض الیقین به شک، هم همین مورده ها. اینا فقها بحث میکنن به نام قاعده یقین، اما ما در سر استصحاب بحث میکنیم. ما زمان بین متیقن و مشکوک فرق میکنه. زمان در قاعده یقین یکیه، ولی در قاعده استصحاب دو تایه در واقع. لذا حالا دوستان عزیز، آیا ما در واقع میتونیم نسبت به استقبالم استصحاب را جاری کنیم؟ اونی که تا الان شنیده بودیم این بود که تا الان دیگه من دیروز متیقن بودم، الان شک کردم، استصحاب جاری میکنیم. حالا میخوام ببینیم نسبت به آینده هم میشه استصحاب جاری کرد یا نمیشه استصحاب جاری کرد. ما تا الان هم چیزی نشنیدیم. در واقع مثلا فرض میکنیم شما میگید مگر در واقع هم چیزی میشه یا نمیشه. در واقع بعضی احکام نسبت به آینده هست. در واقع نسبت به آینده، وقتی که عرض به خدمت شریف با سعادت شما قاعده استصحاب را در واقع بررسی کنیم، این اسمش رو میذاریم استصحاب استقبالی. این تعبیر رو گوش کنید: لا فرق فی جریان الاستصحاب بین ان یکون المتیقن سابقا و المشکوک فیه فعلیا. این ملاک برای قاعده استصحابه. فعلیا درست شد دیگه؟ پس ما اگر فعلی نباشه که شک در همو عدالت قبلی بکنیم، فرق جوهری پیش میاد با قاعده یقین که بزرگان در کتاباشون این مطلب رو همینجا نوشتن. کما اذا علمنا به عدالت زید سابقا، ما به عدالت زید سابقا علم داریم، و شککنا بعد شک میکنیم، فی چی؟ فی بقائها فعلا. اگر فی بقائها فی حدوثها سابقا باشه میشه قاعده یقین. پس نگاه کنید قالب قاعده یقین فرق میکنه. قالب قاعده یقین این بود که متیقن ما سابق بوده، ولی شک ما هم الان سابقه، به سابق سرایت میکنه، نه فعلی. باز الان ما شک در بقای فعلیش نداریم، ما شک در همه حدوثش داریم، ولی در استصحاب نه. میگه و شکک نافی بقایها فعلا. او نکته ای که مهمه اینه که آقا میتونیم استصحاب را به جلوترم سرایان بدیم؟ او یکون المتیقن فعلیان، فعلیان و المشکوک فیه استقبالی. یا مشکوک فیه استقبالی. مثلا شما نگاه کنید نماز قضا ما میدیم به یک نفر که بخونه. این نماز قضا را که الان نمیتونه بخونه، همین پیش ما بگیم ما شک داشتیم در عدالت، استصحاب میکنیم به قاعده عدالت. این آینده میخواد بخونه، ما نمیدونیم آیا این آقا خواهد خوند یا نخواهد خوند، آیا این آقا عادل خواهد بود که بخواند یا نخواند. پس نیاز داریم دیگه. نیابونی از همه مهمتر این دیگه. اصلا در خیلی جا اتفاق میفته، ولی این مسئله یه نماز قضا توش فقها بحث دارن و در واقع ازش سوال میکنن. ول مشکوک و فیه استقبالی هم نسبت به آینده هست. کما اذا علمنا به عدالت زید الان، ما به عدالت زید الان علم داریم، خب و شکک نافی بقائها الی الیوم الاتی، آیا استصحاب اینا هم شامل میشه؟ لا تنقض الیقین آینده هم شامل میشه و یسمی بالاستصحاب الاستقبالی. پس اگر گفتن آقا استصحاب استقبالی چیه، ای در میان استصحاب استقبالی در مقابل مطلق استصحاب است، مطلق استصحاب در مقابل قاعده یقین است، استصحاب استقبالی در مقابل استصحاب قهقرایی هم هست که تو تنبیهات بعدی. استصحاب قهقرایی چیه؟ یعنی میگیم آقا مثلا فرض میکنیم به عقب برگردیم، میگیم معاملاتی که الان در عرف مرحوم شیخ انصاری در مکاسب از استصحاب قهقرایی چند بار استفاده کرده و نوعاً هم از استصحاب قهقرایی برای کشف سیره دوره ائمه استفاده میشه. شما نگاه کنید یکی از مصادر فقه در معاملات رو میان سیره قرار میدن، سیره، سیره دوره ائمه. پس کجا کشف کنیم که سیره دوره ائمه بوده؟ میگیم الان آیا مردم این معاملات رو انجام میدن؟ میگن بله. پس بر میگردیم در دوره قبلم بوده، در دوره قبلم بوده، در دوره قبلم بوده، پس میرسیم به زمان دوره ائمه علیهم السلام. اگر در دوره ائمه این معامله بوده و ائمه ما علیهم السلام چیزی نفرمودن، معلوم میشه این معامله درسته، معلوم میشه این معامله درسته، شارع تایید کرده. ما اگر برگردیم به قبل میشه سیره قهقرایی، استصحاب قهقرایی. با استصحاب قهقرایی سیره دوره ائمه را کشف کردیم. اگر استصحاب را نسبت به آینده جاری کنیم میشه استصحاب استقبالی، اگر نسبت به الان که شک داریم جاری کنیم میشه استصحاب، اگر در همون متیقن قبلی ما شک داشتیم میشه قاعده یقین. آقا این موضوع شناسی شد یا نشد؟ ما در صدر این تنبیه موضوع شناسی داشتیم، قاعده یقین، استصحاب مطلق، استصحاب استقبالی، استصحاب قهقرایی، یعنی چهار تا تعبیر در اینجا داریم. حالا دلیل هر سه نوع استصحاب همون لا تنقض یقین، دلیل قاعده یقین هم نظیر اون ادله هست که در جای خودش ذکر میشه، کما اذا علمنا به عدالت زید الان و شکرتلو. ما الان میگیم نماز قضا رو بخون، میگه باشه، خب الان که عادله، الان شکک نافی بقائها الى آینده، آیا ایشون هم میگن آشیخ هاشم آشیخ مشتبای قزبینی به یک بند خدای نماز پول نماز قضا میداده، بعد دیگه جارج است که آقا آشیخ مشتبای قزبینی مریضه میخواد بمیره، از جمله کسانی که آمد به دیدنشون همی آقا بود، بعد آمد گفت که یک چیزی میخوام تو گوشتون بگم که خیلی مهمه. گفت چی مهمه؟ گفت این پولایی که از شما گرفتم برای نماز قضا من یک رکعتش هم نخوندم، یک رکعتش هم نخوندم. گفت خب چه کار کنم؟ مرحومشون گفت من نمیدونم چه کار، هر کار مقای خودت بکن. نگاه کنید در اون زمان مرحوم آشیخ مشتبایشون رو عادل میدونسته، رفت آمد داشته، توجه فرمودونه. دقیقا در منزل میرزای شیرازی هم چه اتفاقی افتاد، یکی آمد پیش میرزای شیرازی گفت پول بدید که من نماز قضا بخونم. میرزا گفت من نمیشناسم که تو کی هستی یا جناب، در واقع من عدالت تو را احراز نکردم و باید کسی که نماز قضا بخونه عادل باشه. نگاه کنید یعنی بحث ماست، من از کجا احراز کردم که تو در آینده میخوانی میخوانی، یعنی بحثی که ما الان نیاز داریم. یک مرجع دیگه، یک عالم بزرگ دیگه گفت جناب میرزا ما در بحث قضا دو تا مبنا داریم، آیا نماز قضا مبناش اینه که میخواد فایده برسونه به میت؟ اگر فایده میخوای برسونه به میت همین راهی است که شما دارید میرید درسته، اما من معتقدم شارع مقدس نماز قضای اموات را واجب نساخته برای میت، بلکه نماز قضا را واجب ساخته برای کمک به فقرا. اینا اسبابی است که به بهانه‌های مختلف از جیب اغنیا کم کنه شارع بده به فقرا. و من ای آقا را فقیر میدونم. گفت تمامه دیگه، تمامه، میرزای شیرازی پول را داد. یعنی چقدر قشنگ استدلال کرد، گفت مبنای فقهی که شما میرید همون در میاد، ولی مبنای فقهی و دینی که من دارم این نیست. من میگم کفاره در واقع. لذا اگر مبنای فقهی را ما بگیریم، ما ضرورتی نداریم به فقهی حتما بگیم این پول را بگیر حتما نونم بخری. فقهای ما آمدن از طعام و مسکین استفاده کردن، ولی باز از این نکته غافل شدن که آقا به فقیر اگر بگیم نون بخری، خیلی وقتا ممکنه شأنش چیز نشه، شأنش مراد نکنیم. نگاه کنید چی داره میگه؟ و یسمى بالاستصحاب الاستقبالی. و مورد و بعض ادلت الاستصحاب و این کانه هو القسم الاول، اگرچه بعضی ادله استصحاب همون قسم اول رو میگه بالخصوص، کما در قولهی که امام علیه السلام فرمود لعنک کنت علی یقین من تعارتک الا عموم تعلیل. اون عموم تعلیل فرقی بین دو تا قسم نمیگذاره. یقتضی عدم الفرق بین القسمین از قوله ان الیقین. نگاه کنید علش الاستغراق به قول شهید اول رحمت الله علیه، میگه الاستغراق لا ينقض بالشک، یا الجنس بگیریم در واقع، یدل بر این که ملاک استصحاب و عدم جواز نقض یقین به شک است. فرقی وجود نداره بین متیقن سابق باشه و مشکوک فعلی، و کون متیقن فعلی و مشکوک استصحابی استقبالی. و صلی الله علی محمد و آله.